رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، ساعت در دوشنبه 8 شام است و در امواج رادیو آزادی نشر دومی مجله شامگاهی دوشنبه 28 فوریه. من مومن احمدی هستم که شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. برنامه را با خلاصه اخبار مهم در تهیه همکارم میرزای سلیم پور آغاز میکنیم. بفرمایید.
تشکر. سلام شنونده عزیز، در آغاز سرخط اخبار. رستم امام‌علی پسر پرزیدنت تاجیکستان رهبر یک بخش کمیته گمرک تعیین شد. اتحادیه اروپا امروز علیه رژیم قذافی تحریمات اعمال کرد. امروز مصر حسنی مبارک و خانواده‌اش را از حق سفر به خارج محروم کرد و رقیب لوکاشنکا الیس میخائیلوویچ بعد رهایی زندان کگبه را به کنسلاگر مانند کرده است. تفصیل خبرها. رستم امام‌علی پسر رئیس جمهور تاجیکستان امام‌علی رحمان رهبری بخش تشکیلی مبارزه با حقوق ویرانکنی های گمرکی کمیته گمرک تعیین شد. او در این مقام امیرخان عبادوف را عوض کرد. رستم می امام‌علی 24 ساله مؤسس و حملگر تیم فوتبال استقلال دوشنبه، وکیل مجلس پایتخت و معاون رئیس اتحادیه جوانان تاجیکستان بوده، تا کنون رهبری یک اداره کمیته سرمایه گذاری را بر عهده داشت. امام‌علی رحمان 9 فرزند، 7 دختر و 2 پسر داشته. دختر دیگری او آزاده رحمانوا معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان است. نشست سفیران اتحادیه اروپا در بروسل امروز علیه رژیم معمر قذافی تحریمات اعمال کرد. این تحریمات معنی فروش اسلحه، معنی ارائه روادید سفر و منجمد ساختن صورت حساب های بانکی رهبر لیبیا و زیر 20 تن از اعضای خانواده و یاران او را در بر می گیرد. دادستان دادگاه بین المللی جنایی نیز امروز از آغاز تحقیق اولیه جنایات علیه بشریت در لیبیا خبر داد. لوئیس مورینو اوکامپو در هیگ به خبرنگاران گفت آنها با ارزیابی اتهامات درباره حمله ها علیه مردم ملکی از سوی نیروهای صادق و معمر قذافی شروع کرده اند.
هر کسی که جهت حمله به مردم ملکی قصد کند می تواند تحت تحقیق و مجازات قرار بگیرد.
و امروز کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر نوی پیلای در نشست شورای حقوق بشر در ژنو همه کشورها را با پشتیبانی از جنبش اصلاحات در خاور میانه دعوت کرد. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون در پیشروی این نشست گفت که وقت است که معمر قذافی بلافاصله بدون تاخیر و بدون خشونت بیشتر از مقام برود. امروز بجز از لیبیا در یمن و عمان و بحرین نیز اعتراض ها با طلب اصلاحات دایر شده است. و مصر امروز جهت منجمد ساختن صورت پای بانکی حسنی مبارک و اعضای خانواده او امر داده آنها را ممنوع الخروج اعلان کرد. سخنگوی دادستانی کل مصر گفت مبارک و اهل خانواده‌اش تا انجام تحقیق گمان‌ها درباره ثروت جمع کرده آنها از حق سفر به خارج محروم می‌شوند. باور می‌رود که طی 30 سال حکمرانی مبارک او همسر و دو پسرش میلیاردها دلار جمع آوردند. مبارک روز 11 فوریه کنارف با اهل خانواده‌اش در شهر شرم الشیخ در انزوا به سر می‌برد. نامزد سابق انتخابات رئیس جمهوری بلاروس 2 ماه محبوسیش را در بازداشتگاه کگبه به کنسلاگر مانند کرده گفته است که او را در اینجا شکنجه دادند. الیس میخائیلوویچ که روز 19 فوریه آزاد شد امروز در یک نشست خبری در مینسک گفت زندانبانها تلاش میکردند فعالان مخالفین را بشکنند و او حتی مجبور شد به خاطر رهاییش با کگبه یک سند همکاری را امضا کند. در پی اعتراضات پس از انتخاباتی بلاروس در ماه دکبر صدها تظاهرگر با شمول نامزدهای مخالفین بازداشت شدند. تا حال 2 نامزد دیگر اندری سانیکا و میکلای استاتکویچ در بازداشت باقی میمانند. ناتو میگوید امروز در افغانستان باز 4 سرباز ائتلاف کشته شدند. 3 تن آنها بر اثر ترکش بمب و یکی دیگر در نتیجه حمله چریکی‌ها جان باختند. شماری سربازان کشته شده ناتو در افغانستان در ماه فوریه به این ترتیب به 34 نفر رسید. سال گذشته در افغانستان 701 سرباز خارجی کشته شدند. تعداد بیشتری جایزه های اسکار را امسال فیلم بریتانیایی سخنرانی پادشاه به دست آورد. فیلم کارگردان تام هوپر 4 جایزه با شمول اسکار برای بهترین فیلم را صاحب شد. خبری پیروزی سخنرانی پادشاه را در مراسم اعطای جایزه های اکادمی سینمای آمریکا در لس آنجلس کارگردان معروف آمریکایی استیون اسپیلبرگ اعلام کرد. And the Oscar goes to the King's Speech. کولین فیر که در فیلم سخنرانی پادشاه نقش جورج ششم را آفریده است بهترین هنرمند مرد. نتالی پورتمن برای اجرای نقش رقاصه باله در فیلم قوی سیاه بهترین هنرپیشه زن و در یک دنیای خوبتر یک فیلم محصول کارگردانان دانیا بهترین فیلم خارجی دانسته شدند. شبکه اجتماعی داستان زندگی اساسگذار فیسبوک مارک زوکربرگ یک داوطلب عمده به اسکارهای امسال بود غیر چشم داشت، همگی 3 جایزه گرفت.
تشکر. فشرده خبرها را از همکارم میرزای سلیم پور شنیدید. اگر میخواهید اخبار بیشتری جهان رو در فرصتی برایتون مناسب پیدا کنید، پس سر بزنید به سامانه رادیو آزاد در اینترنت زیر نشانی azadi.org یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده مجله خبری بخش تاجیکی رادیو آزادی حالا مروری کوتاه با سرخط گزارشی که در 25 دقیقه بعد پیشکش می شوند. جامعه جهانی وضع لیبیا را بررسی می کند. رستم امام‌علی، پسری امام‌علی رحمان، پرزیدنت تاجیکستان به مقام نو تعیین شد. پس از تونس و مصر و لیبیا نوبت کدام کشور؟ وال استریت جورنال رویخط کشورهای در حال ترکش را ترتیب داده است. شنونده ارجمند، اگر وقت امکان داد ما گزارش‌های جالب دیگری شنیدنی هم داریم که برایتان پخش خواهند شد و حالا برنامه رو با یک موضوع بین‌المللی آغاز می‌کنیم. با گذشت بیش از یک هفته زد و خورد میان تظاهرگران و جانبداران معمر قذافی، رهبر لیبیا که بیش از 40 سال سر قدرت است، ادامه دارد. در پی این زد و خوردها صدها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی و فراری از خاک این کشور شدند. در همین حال هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا در ژنو با متحدان کلده خود موضع‌گیری بین المللی در قبال بحران لیبیا را بررسی میکند. سخنرانی خانم کلینتون در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد نیز در نظر گرفته شده است. این شورا میخواهد لیبیا را از عضویت خود خارج سازد. تا حال شورای امنیتی سازمان ملل متحد سفر به لیبیا را ممنوع اعلام کرده است و دارایی معمر قذافی رهبر این کشور و نزدیکان وی را منجمد نموده است، یعنی داد و گرفت با این پول ها را منع کرده است. تفصیلات این موضوع را از همکار ما نور محمدی خالزاده بشنوید.
فشارهای بین المللی برای استعفای معمر قذافی رهبر لیبیا شدیدتر می شود. این در حال است که تظاهرات ضد حکومتی نیز در قلمرو این کشور دامن می گسترد. وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه در ملاقات خود در ژنو از قذافی خواستند که از مقامش استعفا دهد و بدین طریق از خونریزی بیشتر جلوگیری به عمل آید. کوین رود وزیر کارهای خارجه استرالیا در آستانه ملاقات شورای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد مسئله استعفای قذافی را مطرح کرد و پیشنهاد وی درباره اخراج لیبیا از شورای حقوق بشر مورد حمایت وزیران قرار گرفت. جلسه شورای مذکور روز سه‌شنبه برگزار می شود. کوین رود گفت:
To Colonel Gaddafi we say this. The Libyan people are saying go.
سرهنگ قذافی ما چنین میگوییم: مردم لیبیا خواستار استعفاند. مردم کشورهای عربی میگویند استعفا. مردم تمام جهان میگویند استعفا. و به خاطر سرنوشت انسانیت حالا بروید.
سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه روز دوشنبه در جلسه شورای مذکور گفت استفاده از نیروی نظامی از طرف رژیم قذافی بر ضد شهروندان غیر قابل قبول است. وزیر کارهای خارجه روسیه نیز با جانبداری از پیشنهاد اخراج لیبیا از شورای حقوق بشر اظهار نظر کرد. ویلیام هیگ وزیر کارهای خارجه بریتانیا نیز در رابطه با رویدادهای اخیر لیبیا گفت:
Today we have signaled that crimes will not be condoned, will not go unpunished.
ما امروز اشاره کردیم که جنایت پنهان و بدون کیفر نخواهد ماند یا فراموش نخواهد شد و این هشدار به هر کسی است که در لیبیا یا هر کشور دیگر حقوق بشر را نادیده میگیرد.
Warning to anyone contemplating the abuse of human rights in Libya or in any other country.
هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا در این ملاقات خواستهای مقامات رسمی اروپا راجع به لیبیا را هماهنگ میکند تا به بحران کنونی لیبیا پاسخ بین المللی داده شود. خانم کلینتون در آستانه ملاقات روز سه‌شنبه 47 عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با سرگئی لاوروف و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز ملاقات دو جانبه انجام میدهد. تلاش های دیپلماتیک اروپا برای حل بحران لیبیا در حال ادامه دارد که در پایان هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ضد قذافی، اعضای خانواده وی و اعضای رژیم وی یک سلسله تحریم ها جاری کرد. فروش اسلحه به لیبیا، سفر به این کشور و قطع دسترسی به دارایی های قذافی از جمله چنین تحریم ها به شمار می رود. پیشنهاد شده است که به سرکوبی خشونت آمیز تظاهرات اعتراضی مردم لیبیا از سوی رژیم قذافی در دادگاه بین المللی جرم و جنایات هیگ رسیدگی صورت بگیرد. روز یکشنبه بریتانیا دسترسی به دارایی های دختر قذافی و چهار پسر وی از جمله سیف الاسلام را قطع کرد و مسئولیت دیپلماتیک آنها را از میان برداشت.
پیشنهاد به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد بحران لیبیا.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما را هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
رستم امامعلی پسر کلونی امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رهبر ریاست مبارزه علیه حقوق ویرانکنی ها در خدمات گمرکی این کشور را بر دوش گرفته است. رستم قبل از تعیین به این مقام در سمت سردار ریاست بازرگانی کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تاجیکستان فعالیت کرده است. تحلیلگران به این اقدام واکنش‌های مختلف بیان می‌کنند که از گزارش همکاران خورشید همدم که از شهر دوشنبه فرستاده است می‌شنویم.
خبری به مقام سردار ریاست مبارزه علیه حقوق ویرانکنی های گمرکی تعیین شدن رستم امامعلی پسر کلونی پرزیدنت امامعلی رحمان را دفتر مطبوعات خدمات گمرک روز دوشنبه 28 فوریه تایید کرد. هرچند وی در این مقام در هفته گذشته امیرخان عبادوف را به سبب بازنشسته شدنش عوض کرد. رستم سال 1987 تولد شده و ختم کرده دانشگاه ملی تاجیکستان با اختصاص مناسبت های بین المللی اقتصادی است. همچنین وی شنونده کورس های اکادمی دیپلماتی دانشکده دولتی مناسبت های بین المللی مسکو می باشد. تا کنون رستم سردار ریاست صاحبکاری کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی تاجیکستان را بر دوش داشت. این است که موسی اسازاده نماینده حزب خلق دموکراتی تاجیکستان ماز متخصص بودن و تجربه کاری داشتن رستم امامعلی را از سبب اصلی بر ریاست مبارزه علیه حقوق ویرانکنی های گمرکی می داند و می گوید
رستم امامعلی از نگاه من تجربه پیدا کرده است که در همین سطح فعالیت کرده تواند.
ریاست مبارزه علیه حقوق ویرانکنی های گمرکی از نیازهای کلیدی در خدمات گمرک تاجیکستان محسوب می یابد و اساس غنی گرداندن بودجه کشور است. به نظر سید عمر حسینی وکیل پارلمان و معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیز شاید به دیگرها باور نمانده است که فردی نزدیک به خود را به چنین مقام های کلیدی در وزارت و اداره ها منصوب می کنند.
ما میخواهیم که در جهان اینها مقام و آبروی بلندی داشته باشند و به همین کارهای هم صدمه به آبروی شخصی اولی حکومت که دیگر گویا خودی حکومت است میرسد و این چیز راست که ما را هم کم کم ناراحت نزدیق میشیم چون که دوست و دشمن هرچی میگویند دیگه پیش را هیچ کسی دیگه نمیشه کرد.
افسون بر این برخی از تحلیلگران بر این باورند که گردش کردن رستم امامعلی در مقام های مختلف وزارت و اداره های دولتی بر علاوه تجربه اندوختن و آشنایی بیشتر پیدا کردن به مقام های کلیدی این نیات ها باشد، از سوی دیگر هرچی بیشتر مطرح شدن وی در عرصه سیاسی است. این در حالی است که رستم نخستین قدم را در سیاست در دو سال پیش با پذیرفته شدن به مقام معاون رئیس اتحاد جوانان تاجیکستان گذاشته است. بر اساس قانون های تاجیکستان اتحاد جوانان بر علاوه احزاب سیاسی یگانه سازمان است که حق پیشنهاد نامزد بر رئیس جمهوری را دارد. بعدتر در ماه دکبر سال 2009 در انجمن حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بر ریاست امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رستم امامعلی به عضویت ریاست این حزب پذیرفته شد و در انتخابات ماه فوریه سال 2010 وکیل مجلس شهر دوشنبه انتخاب گردید. از سوی دیگر پسر بزرگ امامعلی رحمان رستم را در جامعه تاجیکستان به حیث مبتکر و حملگر دسته فوتبال استقلال میشناسند. این دسته از دسته های پیشرفت در لیگ اول فوتبال تاجیکستان است. اما رستم امامعلی یگانه فرزند پرزیدنت رحمان نیست که اسمش در صحنه سیاست در تاجیکستان گرفته می شود. آزاده رحمان دختری رئیس جمهور نیز در گذشته ریاست یکی از ریاست های وزارت کارهای خارجی را بر دوش داشت، اما دو سال پیش به معاونت وزیر کارهای خارجی تاجیکستان تعیین گردید. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تعیین رستم امامعلی پسر کلونی امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به یکی از مقام های کلیدی در خدمات گمرک این کشور با نظر تحلیلگران و کارشناسان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
توجه به وضع کنونی ایران. امروزها درباره محل اقامت رهبران کلیدی مخالفین دولت ایران در مطبوعات مستقل گزارش های زید و نقیض به نشر می رسد. مثلا سامانه اینترنتی سهام نیوز به نقل از منابع خود نوشته است که میر حسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی به جای نامعلوم برده شدند. تا نشر این خبر مقامات انتظامی ایران آنها را به حبس خانگی گرفته بودند. راجع به این موضوع همکار ما نور محمد خالزاده جزئیات بیشتر دارد.
همزمان با سامانه اینترنتی سهام نیوز، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز به نقل از منابع خود میگوید رهبران مخالفان ایران به جای نامعلوم برده شده اند. سهام نیوز پایگاه خبری مهدی کروبی است و یکی از فرزندان کروبی به این سامانه گفته است مهدی کروبی پدرش و فاطمه کروبی مادرش به جای نامعلوم برده شده اند. وی توانسته است با یکی از همسایگان والدینش در تهران تلفنی تماس گیرد و آنها گفتند که چند دقیقه قبل پدر و مادرش را با حضور نیروهای زیاد امنیتی به جای نامعلوم برده اند. در یک گفتگو با رادیوی آزادی، مجتبی واحدی، سخنگوی مهدی کروبی که در خارج از ایران به سر می‌برد، این گفته ها را تایید کرد.
احتمال بردنشون زیاده، ولی آقای کروبی و خانمشون دو هفته به طور غیرقانونی زندانی هستند. فرق هم نمی‌کنه این زندان منظر اشغال شده خودشون باشه یا اینکه برده باشن به قول خود آقای خانه امن، که اگه بخوایم با ادبیات احمد نژاد جواب بدیم پس معنیش اینه که سایر خانه های ایران امن نیست.
یک مقام ایرانی نیز که نخواسته است از وی نام برده شود با مطبوعات گفته است میر حسین موسوی و خانمش زهرا رهنورد نیز به اصطلاح به خانه امن انتقال داده شده اند. مجتبی واحدی سخنگوی مهدی کروبی میگوید این احتمال وجود دارد که بعد از دعوت رهبران جنبش سبز به تظاهرات مقامات میخواهند فکر مردم را با خبرهای انتقال رهبران مخالفان به جای دیگر مشغول نگاه دارند و این موضوع در رسانه ها خبرساز باشد. آقای واحدی این را یکی دیگر از بازی های مقامات ایران می داند تا مردم در باره رهپیمایی و تظاهرات اعتراضی کمتر اندیشند. کارشناسان می گویند طبق قانون های موجوده ایران نگاه داشتن چهار رهبر مخالفان در جای نامعلوم و بدون ارتباط با جهان خارج نقض قانون های ایران و مقررات بین المللی دانسته می شود. با اندیشه کارشناسان چنین رفتار نسبت به افراد طبق قانون و مقررات یک نوع آدم ربایی است. آقای واحدی در گفتگو با رادیوی آزادی وضع سلامتی آقای کروبی را خوب توصیف کرد، ولی با اشاره به رفتار دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی ایران چنین گفت:
اینا هر نوع خشونتی ازشون میاد. حتما شما دیدید چند سال قبل وقتی که بعد همسر همکار خودشون سعید اسنبه دستگیر کردن اینها چجور رفتار میکردن. یعنی تنها چیزی در وجودشون نیست انسانیته. کسی که زندانی این افراد باشه سلامتش قطعا میتونه مورد نگرانی قرار بگیره.
شورای هماهنگی جنبش سبز از هواداران خود خواسته است که روز سه‌شنبه 1 مرد در میدانهای اصلی تهران گردی هم آیند و بر ضد حبس خانگی میر حسین موسوی و مهدی کروبی اعتراض کنند. قبلا چند نفر از شخصیت‌های مذهبی ایران نیز بر ضد حبس خانگی رهبران مخالفان اظهار عقیده کردند و خواستار رهایی هرچه زودتر آنها شدند. آیت الله بیات زنجانی و آیت الله صانعی از جمله آنها می باشند. آیت الله صانعی گفت حبس خانگی موسوی و کروبی نشانه درماندگی مقامات امنیتی و اجرایی ایران است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز از حبس خانگی این دو شخصیت مخالفان دولت انتقاد کرد و گفت باید مقامات به حبس خانگی موسوی و کروبی پایان دهند و تمام آنان را که بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری زندانی شده اند فوراً رها کنند.
خبرهای زید و نقیض درباره بدوباشی مخالفین دولت ایران و حالا نظر میکنیم به نظرپرسی یا روزنامه معروف. روزنامه معروف زوال استریت جورنال در یک پژوهشی تازه خود روی خط کشورهای در حال ترکیش یعنی دوچاری آشوب و ناراضگی ها رو برشمرده است و 85 کشور جهان رو بر اساس معیارهای مشخص در این ستون جای داده است. تاجیکستان، ارمنستان و چند کشور دیگر در این فهرست جای ندارند. برخی از تحلیلگران میگویند که با وجود مشکلی اجتماعی و کمبودی های دموگرافی تاجیکستان کشوری در حال ترکیش اجتماعی دانسته نمی شود. ادامه موضوع از همکارم میرزا نبی خلق زاد.
یک شارح روزنامه معروف امریکایی The Wall Street Journal با انتشار یک پژوهش دایر به وضع کشورهای در حال ترکش با مشخص نمودن ایندکس انقلاب فهرست دولت‌های را نامبر کرده است که امکان تکرار سناریوی لیبیا در آن وجود دارد. در این تحقیقات بر پایه چند معیار 85 کشور جهان در یک ستون عمودی جای داده شده است. از جمله ازبکستان در جای 15 با ایندکس 76.4% احتمال انقلاب، ترکمنستان در جای 19 و با 71.3% احتمال انقلاب و اوکراین در جای 22 مستقر شده است. ولی تاجیکستان، قرقیزستان، ارمنستان از این فهرست بیرون ماندند و مؤلفان این تحقیقات سبب صرف نظر شدن این کشورها را شرح ندادند. بعضی از تحلیلگران میگویند که تاجیکستان به فرق از ازبکستان همسایه آشوب‌های داخلی و یک جنگ 5 ساله شهروندی را پس سر کرده است و هنوزم جامعه این کشور تحت تأثیر همین حوادث شهروندی قرار دارد که از لحاظ روانی کمبودی های موجود را باز هم بهتر از پیامد جنگ می داند. اما در رابطه به این مسئله الکساندر کنیازف کارمند علمی پژوهشگاه شرخشناسی فرهنگستان علوم روسیه در مصاحبه با رزونانس آنلاین کام گفته است نارامی هایی که در کشورهای عرب سرزده است امکان دارد به منطقه آسیای میانه نیز سرایت کند. و از جمله تاکید کرده است که با نظرداشت سطح سودمندی فعالیت ساختارهای دولتی در این کشورها ازبکستان تا حد قوی تر از تاجیکستان است و در این مسئله دایر به تاجیکستان باید صحبت کرد. اما کارشناس مسائل سیاسی تاجیکستان محمد ابراهیموف میگوید که سطح مؤثر بودن نهادهای دولتی به ثبات حکومت و جامعه آن بستگی مهم دارد.
مردم تاجیکستان به سبب آنکه این مشکلات بسیار جدی را پشت سر گذاشتند، بنابر همین آن یأس و ناامیدی چندان فراگیری حالات روحی مردم تاجیکستان نیست. برعکس، اگر آن پروژه های بزرگی که حکومت جمهوری قرفه انجام آنها است اگر با موفقیت اینها را انجام دهد، میتواند خیلی از همون مشکلات هایی که میتواند سبب یک بسر و سامانی شوند اینها را میتواند که باز با موفقیت پیشگیری کند، حل نماید.
اما آینی حال با بانظر و رئیس سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلیوس میگوید که اگر روزنامه The Wall Street Journal در تحقیقات خود تاجیکستان را نامبر نکرده است، این معنای آن را ندارد که تاجیکستان با مشکلات مواجه نیست.
در بسیار مثلا هم تحلیل های بین الخلقی بعضن یک دولت نیست، بعضن این دولت نیست، اما این معنای آن را ندارد که مثلا این مسئله ها در این دولت ها نباشد.
تحلیلگران دیگر نیز این نکته را تاکید می کنند. به قبل آنها معیارهایی که روزنامه The Wall Street Journal در تحقیقات خود به نظر گرفته است، وجود کروپسیه، توان تامین مالی داخل کشور، درازمری مردم، مجموع محصولات خالص بر سر ساکنان این کشور، میزان بیکاری، سطح درآمد اهالی در برابر تامین آذوقه می باشد و از روی این ارزش ها بهاگذاری کرده است. اما با وجود این مسائل در تاجیکستان، جامعه شناس تاجیک محمود کبیری میگوید که حوادث سیاسی 10 ساله 90 به صورت عموم تأثیر جدی بر روان مردم گذاشته است که همچنین یک واکسین شکل گرفته است. محمود کبیری می افزاید
شعور ملی ما یک بار که این واقعه رو از سالهای 90 که از سر گذران برای همین میداند که به چی نبیارد، این گویم یک ایمی واکسینهی سیاسی بود.
و اما تحلیلگران تاجیک میگویند که روزنامه The Wall Street Journal در تحقیقات خود به معیارهای دیگری که چگونگی وضع کشورها را برای جامعه جهانی بازگو میکند توجه ننموده است، از جمله آزادی بیان و سخن، میزان حقوق بشر به اعتبار گرفته نشده است. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا در این لحظه از برنامه همکارم کیومرث یتون نظر و اندیشه های خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در رابطه با تحولات مهم کشور را خلاصه میکند.
تعیین شدن رستم امام‌علی به رهبری بخش تشکیل مبارزه با حقوق ویرانکنی های گمرکی در خدمات گمرک تاجیکستان از مطالب سربحث سامانه آزادی بود. اگر یک گروه خوانندگان از این وظیفه نوی رستم امام‌علی استقبال کرده باشند، ایده دیگر از این تعیینات چندان خوششان نیامده است. از جمله مومین از دوشنبه نوشته است که پرزیدنت فرزندش را به جای خودش مانده نیست. خسرو نیز گفته است به فکرم تاجیکستان را اولادی کردنی اند. در این قطار آنهایی هم بودند که آرزو کردن را برای خود عیب ندانستند. خواننده ایخ نوشته است ای کاش همه فرزند پرزیدنت می شدند که جای کارهای گوناگون می یافتند. اما حسین‌الدین گفته است شاید تنظیم گمرکی در تمام مقامات های گمرک جمهوری تاجیکستان برقرار شود. خواننده دیگری ما به عنوان بی‌سواد از خود و دیگران سوال کرده است که عجبا بهره این وظیفه از همه شهروند ارزنده ترین تاجیکستان رستم امام‌علی باشد؟ یک خواننده ما به عنوان بینام گفته است اگر از عهده کار براید پس آش شود. هر کجای توی هست آش هم آنجاست. یک گروهی دیگر از خوانندگان ما در اطراف موضوع توی اسلامی و توی کمسمالی بحث کردند. فریده از تاجیکستان نوشته است آدم یک بار به دنیا می آید و یک بار توی می شود. توی با رقص و بازی زیب دارد و خدایی به امر و معروف. میر از مسچا گفته است توی معرکه خورسندی است. هر کس به میل خودش و به طرز خودش خورسندی می کند. فرخ خواننده ما از حضور روحانیان در توی عروسی نگرانی کرده و نوشته است کسی را توی اسلامی معقول است رفته در دولت‌های اسلامی توی کنند. ما دولتمون مسلمانی است، اسلامی نه. فکر و اندیشه های عصر 14 دارم ملاهای حاضره. ولی آنهای هم کم نبودند که طرفداری خود را از توی اسلامی بیان داشتند. از جمله عبدالله گفته است نخواد که پیشروی و ترقیات ما در توی کمسمالی باشد. پایان بحث و بررسی پیشنویس قانونی مسئولیت والدان نیز بحث خوانندگان ما را در پی داشته است. از جمله انوشیروان عادل گفته است همه قانون ها زین پایه تیار کردن برای رشوه‌گیری ها است و خلاص. اون چیزی که تلویزیون تاجیکستان نشان میدهد این مسخره بازی است. شنونده عزیز اگر شما هم فکر و پیشنهاد های دیگری دارید لطفا به آدرس azadi.org و یا azadi.tj وارد شوید.
کیومرسی عطابند مسئول سامانه رادیو آزادی در دوشنبه و حالا همکارم نزول لطیف با خلاصه نوگونی های ورزش در خدمت شنوندگان قرار دارد.
مسابقه قهرمانی هندبال یا توپ دستی تاجیکستان میانی دسته های زنانه که در قصر ورزشی اتفاقهای کسبه پایتخت کشور برگزار شد با پیروزی تیم شهر دوشنبه به انجام رسید. دسته دوشنبه که در بازی حل کننده بر تیم ولایت ختلان غالب آمد مقام اول را کسب کرد و با مدال های طلا سرفراز گشت. با دسته ولایت ختلان که جای دوم را گرفت مدال های نقره سپرده شد. دسته ولایت مختاری کوهستانی بدخشان که جای سوم را از آن خود کرد با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. سعید محمودوف معاون اول رئیس فدراسیون هندبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت هندبال در تاجیکستان از سال 2005 بعد تأسیس فدراسیون ملی توپ دستی تحت رهبری محی‌الدین کبیری از نو احیا شد و حالا این نوی المپی ورزش در ولایت های سغد و ختلان، بدخشان و شهر دوشنبه راه اندازی شده است. در این مدت در کشور چندین مسابقات جمهوریوی برپا گردید. همچنین هندبال بازان تاجیک در مسابقات مختلف بین المللی شرکت کردند. جناب محمودوف افزود
در بازی های چهارم کشورهای اسلامی که در جمهوری اسلامی ایران بین بانوان کشورهای اسلامی 12 دسته ای که در اونجا در نمود توپ دستی اشتراک کردند، دخترای جمهوری تاجیکستان جای هفتم را اشغال نمودند.
به اطلاع سعید محمودوف حالا تیم منتخب مردانه هندبال تاجیکستان و مسابقه جام دوستی که نیمه اول ماه اپریل در شهر کابل با شرکت تیم های افغانستان، پاکستان و تاجیکستان برگزار خواهد شد آمادگی میبیند. خبر دیگر برای علاقمندان فوتبال، تیم استقلال دوشنبه قهرمانی تاجیکستان شام 28 فوریه به ترکیه سفر کرد. جمعامد تعلیمی و تمرینی دسته در شهر انتالیا طول دو هفته ادامه خواهد کرد. به اطلاع رهبران دسته، استقلال در دایره آمادگی ها و مسابقات قهرمانی کشور و جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا اینچنین در ترکیه با تیم های خارجی یکشنبه بازی سنجشی انجام خواهد داد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و از شنوانده گیرومی اینجا رسیدیم به پایان نشر دوم مجله شامگاهی دوشنبه 28 فوریه. من مومین احمدی بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله خدمت شما برمیگردم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
جفا دو خیش میگه ایدی چرا خیش میرو وفا با خیش.
رادیوی آزادی